ذهنی یا به قول قدیم عقب ماندگی ذهنی هست که من امروز گفتم 20%شون اینجوریه. یا برعکس یه مثال‌هایی می‌زنن از مسی و انشتین و اینا که اونایی که اوتیسمن حتما نابغن و به خاطر اینکه این نابغه بشه میشینه دنبال درمان و تشخیص نمیگیره، زمانم دیر میشه، نابغم نمیشه. بله ما داریم، ما 10% از کودکان اوتیست علائق و توانمندی های خاصی دارن، موزیسین های معروف میشن، دانشمندان معروف میشن، ولی 10% به هر حال برای اون بقیه 90% ما درمان رو نباید عقب بذاریم.
بله
شروع مداخلات اولین زمانی که فهمیدیم و نبایدش چیه. خیلی وقتا من برای اینکه یه راه پیدا کنم که بهترین اثر رو بده هی درمان عقب میندازم و دنبال اینم که ببینم یه روش پیدا کنم که با یه آمپول خوب بشه. ببینید من این دارم میگم همچین درمانی برای اوتیسم حداقل اینه که الان وجود نداره. دنبال کردن درمان با یک مرکز استاندارد و معتبر، درمان ها رو واقعا با یه گروه پیش ببرید. من واژه‌ای که جالب نوشتم دکتر شاپینگه. از این کلینیک من برم اون کلینیک، یه ما اینجا باشم قطع کنم برم یه ما اونجا، یه سری کارهای بدون اوییدنس که یه مدتی واقعا مد شده بود ببخشین شیر الاغ شیر شتر برای این بچه‌ها درمان کننده هست، اینا در واقع باورهای غلطی هستن که وقت رو تلف میکنن. دنبال کردن مداخلات با توجه به شدت و ماهیت اختلال و از دست ندادن امید. ببینین من دارم میگم زمان درمان اوتیسم طولانی هستش، نباید در واقع اون نبایدش یأس و ناامیدی در میانه راه و متوسل شدن به روش‌های غیر علمیه، فلان سوزن، فلان دارو، فلان قرص، که خیلی وقتا متاسفانه افراد شیادی هم این وسط خیلی سوء استفاده میکنن.
بله
نگاه به درمان کودک اینم خیلی مهمه به عنوان بخشی از روند زندگی. حالا یه کودک اوتیسم شده، زندگی جریان داره، درمانش هم باید انجام بشه و گاهی وقتا نبایدش این هستش که این عدم تعادله، این که من فکر کنم باید 24 ساعت درمان زندگیم رو بذارم برای این، خیلی وقتا من یه بچه دیگه دارم اون هم فدا میشه. در واقع ارتباطم با همسرم و تو خانواده اون ارتباطه هم در واقع دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون تمام وقت و زندگیم رو فکر میکنم که باید بذارم برای اوتیسم. درمان اوتیسم یک درمانی که نسبتاً زمان بره و باید در حین در واقع جریان زندگی انجام بشه. و نکته آخر من اینه که خانواده مهمترین المان و جزء این درمان هستش که به نظر من باید خودشو توانمند کنه و روش‌های آموزش درمان رو یاد.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، واقعا بسیار مهم بودی توصیه ها، نکات مهم علمی که گفتین. امید از خانواده ها و فامیلام انشالله توجه بکنن، مخصوصا اونایی که بیمار اوتیسم دارن به این موارد دقت لازم داشته باشن. در این لحظات پایانی دکتر صاحب علیزاده اگر کوتاه بازم کدام جنبندی راجع به بیماران اوتیسمی خانواده ها و پدرها و مادرها دارین بر فرزند مریضشان بفرمایین، ممنون میشیم.
اطمینان کنن به متخصصین معتبر، دنبال قربالگری رشدی برن، تشخیص که داده شد اول خودشون رو آگاه و توانمند کنن. تو امر درمان همیشه حقشونه و باید اینجوری باشه، تو امر درمان در واقع باشن. تمام درمان های این اختلال داخل کشور هست، این که من فکر کنم برم فلانجا برم اون بر مرز اصلا نیستش، و اینکه انتخاب بهترین متد ها بر اساس در واقع اعتماد به متخصصین و آگاه کردن خودم و امید.
بله
صبر و امید چون زمان طولانی.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم، امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از اونجایی که بیمارانی که شیمی درمانی میشن سیستم ایمنیشون ضعیف میشه، خب عفونت ممکن هست که در اونها بروز بکنه. معمولاً تب اولین نشانه عفونته. تب و لرز، عرق کردن زیاد، سرفه یا تنگی نفس، گلو درد یا وجود زخم در دهن، مدفوع شل یا آبکی، اشکال در ادراک کردن و افزایش دفعات ادرار یا سوزش این ادرار و یا خارش و وجود ترشحات چرکی در نواحی دفع ادرار. خب چه کار باید بکنیم که از این عفونت پیشگیری بکنیم؟ چرا عفونت اتفاق میفته؟ چون نوتروفیل ها که از بدن ما محافظت میکنن در اثر داروهای شیمی درمانی کاهش پیدا میکنن. پس بنابراین ما بایستی که خودمون به سیستم ایمنیمون کمک بکنیم. مثلا مرتب دست هامون رو بشوریم و بهداشتمون رو به طور کامل رعایت بکنیم. رعایت بهداشت مؤثرترین راه پیشگیری از هر گونه عفونته. دستای خودمون رو قبل از غذا خوردن و بعد از اجابت مزاج و عطسه باید به خوبی بشوریم. مطمئن بشیم که تمام قسمت‌های دستمون رو شستیم. اساساً بهتر هست که روش شستشوی دست کامل رو آموزش بگیریم و کاملاً در زمان مناسب دستامون رو بشوریم. بهداشت دهانمون رو رعایت بکنیم و مرتباً مسواک بزنیم بعد از صرف هر غذا و قبل از خواب. برای استفاده از کرم‌ها، صابون‌ها، لوسیون‌ها حتما با داروساز مشورت کنیم. بسیاری از کرم‌ها، صابون‌ها و لوسیون‌ها و لوازم آرایشی رو نمیتونیم استفاده کنیم. حتما بپرسیم که از کدومشون میتونیم استفاده کنیم. از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستن، مثل بچه‌هایی که مبتلا به سرخک و آبل مرغونن یا بزرگسالایی که مبتلا به سرماخوردگی هستن پرهیز بکنیم. افرادی که تازگی واکسن زدن هم شامل این قسم میشن. تو اماکن خیلی شلوغ به خصوص تو هفته اول، حتی هفته دوم بعد از دریافت شیمی درمانی حاضر نشیم. توی اتوبوس، مترو، جاهایی که خیلی شلوغن و خیلی نزدیک آدم ها باید وایسیم نریم. به خودمون کمک کنیم، از غذاهایی استفاده کنیم که دچار یبوست نشیم، مواظب پوستمون باشیم، مواظب مخاط دهانمون باشیم تا بهش آسیب نرسه و زخم نشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله
آیا با دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا سلام کلید امروز کلید صحت و سلامت است آیا می دانید احتمال تولد نوزاد مبتلا به بیماری ژنتیکی در ازدواج‌های فامیلی دو برابر دیگر ازدواج هاست؟ شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند اولادهای حاصل از ازدواج فامیلی بسیار زیاد با خطر مصاب شدن و اخته شدن و تعداد زیادی از مشکلات ژنتیکی مثل مریضی‌های قلبی، عقب ماندگی ذهنی، کری‌های ارثی، کوری و نابینایی‌های ارثی، مرده زاییدن و سقط جنین هستند. از اینکه با ما همراه بودید متشکرم. خدا نگهدار.
ساعت 3 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. اداره احصائیه و معلومات نفوس حکومت طالبان امروز تیم‌های خود را برای اجرای طرح تثبیت هویت مهاجران و صدور کارت‌های هویت 3 ساله به شهرهای مشهد و زاهدان ایران اعزام کرد. این کارت‌ها قرار است به حل مشکلات آموزشی و امکان دریافت گذرنامه برای مهاجران کمک کند و ایران هم بر همین اساس اسناد اقامتی مربوط را صادر خواهد کرد. این گروه‌ها که زیر نظر اداره تایید هویت و ساماندهی اسناد فعالیت می‌کنند، پس از تایید مدارک کارت‌های ویژه و 3 ساله هویت افغانستانی را میان مهاجران توزیع خواهند کرد. با گفته این اداره، دریافت این کارت ها می تواند مشکلات مربوط به تحصیل، ثبت نام آموزشی و دریافت گذرنامه را برطرف کند. همچنین ایران هم با استناد به این کارت ها مدارک اقامت رسمی را برای دارندگان آن صادر خواهد کرد. این اقدام پس از سفر هیئتی از حکومت طالبان به ریاست محمد نبی نصرت، سرپرست اداره ثبت احوال نفوس، به ایران انجام می شود که با هدف بررسی مشکلات هویتی مهاجران و ارزیابی نیازهای اجرایی صورت گرفته بود. طبق اعلام این اداره قرار است بزودی تیم مشابهی در شهر تهران هم فعالیت خود را آغاز کند. مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان امروز در استانبول از سر گرفته می شود و هیئت پاکستانی بار دیگر به روند مذاکرات بازگشته است. در همین حال استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، در نشست خبری خود در نیویورک ابراز امیدواری کرد که با وجود توقف گفتگوها درگیری میان دو کشور همسایه از سر گرفتن نشود. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
سازمان ملل متحد از شکست مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول ابراز نگرانی کرده است. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری گفته که بنبست در مذاکرات میان افغانستان و پاکستان مایه نگرانی برای این سازمان است و تاکید کرده که سازمان ملل متحد امیدوار است که حتی اگر مذاکرات متوقف شده باشند، درگیری ها از سر گرفتن نشود. سمیر یادگار، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
راه حل دیپلماتیک تنش های پیش آمده گفتگو و مذاکره می باشد با حضور داشت سازمان های بین المللی و کشورهای ثالث. در صورتی که پاکستان خلاف عرف دیپلماتیک رفتار می نماید و میز مذاکره را ترک می نماید، دقیقاً این باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می شود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله نجیب الرحمن شمال می گویند منطقه آماده یک درگیری دیگر میان افغانستان و پاکستان نیست و به نفع دو کشور است که با میز مذاکره برگردند و به توافق کامل آتش بس برسند.
ادامه بی‌ثباتی و ناامنی در بین افغانستان و پاکستان میتواند باعث ادامه بی‌ثباتی و ناامنی در کشورهای منطقه گردد و این مسئله میتواند بزرگتر شود و پای کشورهای منطقه را هم در جنگ بکشاند که در شرایط فعلی هیچ گونه جنگی به نفع افغانستان و پاکستان نبوده و منطقه را درگیر جنین و وخامات خواهد نمود که بالاخره کنترل آن از سرایت کشورهای دیگه نخواهد بود.
این در حالی است که مذاکرات صلح میان هیئت حکومت طالبان و نمایندگان پاکستان در استانبول با میانجیگری ترکیه و قطر پس از چند روز گفتگو به نتیجه‌ای نرسیده است. بر اساس گزارش ها هیئت حکومت طالبان تمام تلاش خود را برای گفتگوهای سازنده در مذاکرات به کار گرفته، اما به نظر نمی رسد که طرف پاکستانی چنین قصدی داشته باشد. همچنین گزارش شده که طرف پاکستانی فاقد صلاحیت است و ترجیح می دهد به جای ارائه دلایل در میز مذاکره عقب نشینی کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در تازه ترین ویدیوی تبلیغاتی گروه تروریستی داعش شاخه خراسان، حکومت طالبان به همکاری با دولت‌های غیر مسلمان به ویژه روسیه متهم شده است. این ویدیوی 45 دقیقه‌ای که به زبان پشتو منتشر شده با لحنی تند و افراطی، طالبان را هم پیمان مسکو معرفی می‌کند، تنها دولتی که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. داعش شاخه خراسان در این ویدیو ادعا کرده است که روسیه به دلیل نقش طالبان در حذف دشمنان منطقه خود در افغانستان، از جمله عثمان غازی رهبر جنبش اسلامی ازبکستان و اعضای ازبک داعش شاخه خراسان، به این گروه پاداش داده است. این روایت تلاش دارد طالبان را نه تنها همسو با قدرت‌های غیر مسلمان، بلکه عامل اجرایی منافع امنیتی روسیه در منطقه نشان دهد. در بخشی از این ویدیو، داعش شاخه خراسان ضمن حمله به مشروعیت حکومت طالبان، جنگجویان این گروه را به ترک صفوف خود و پیوستن به داعش ترغیب کرده است. در اواسط ماه سرطان هم داعش خراسان در نهمین شماره مجله افراط‌گرایانه خود طالبان را همسو با غرب خوانده و جهان را به نبردهای خونین تهدید کرده بود. قاری امجد، یکی از سرکردگان ارشد گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان که 3 سال پیش در لیست جهانی تروریست‌ها قرار گرفته بود، در تازه‌ترین عملیات اردوی پاکستان کشته شد. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که قاری امجد، معروف به مفتی مزاحم، طی عملیات نیروهای امنیتی صبح امروز در منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان کشته شد. در نوامبر 2022، وزارت امور خارجه ایالات متحده امجد را تروریست جهانی ویژه معرفی کرده بود. وی در حوزه استراتژی نظامی دومین فرمانده گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان و با عنوان یک استراتژیست ماهر شناخته می شد. ارتش پاکستان هم با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی تلاش عناصر TTP برای رخنه به خاک این کشور از افغانستان را خونسا کرده و طی درگیری دقیق با تروریست‌ها 4 نفر از آنان از جمله امجد را به هلاکت رساندند. 2 هفته پیش ویدیویی از قاری امجد در منطقه باجاور در نزدیکی مرز افغانستان منتشر شده بود. در ادامه بیانیه اردوی پاکستان آمده است، بار دیگر تأکید می‌شود که دولت موقت افغانستان باید اقدامات مشخصی را برای اطمینان یافتن از عدم استفاده تروریست‌ها از خاک این کشور علیه پاکستان انجام دهد. پس از کشته شدن عمر خالد خراسانی، از بنیانگذاران تحریک طالبان پاکستان، در اواسط تابستان 2022 این بزرگترین دستاورد اسلام‌آباد در جنگ طولانی مدت علیه این گروه است. تمام سرکردگان رده اول تحریک طالبان تا سال 2016 در حملات تیارات بدون پیلوت آمریکایی کشته شده بودند. اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان یکی از مطالبات اصلی اسلام آباد از کابل در سالهای اخیر عنوان می شود و طرف پاکستانی در مذاکرات جاری با طالبان افغانستان در دوحه و استانبول هم از این موضع خود کوتاه نیامده است. رسانه المرساد نزدیک به استخبارات طالبان از اعترافات یک تروریست پاکستانی درباره جزئیات مراکز آموزشی و فعالیت‌های گروه تروریستی داعش خبر داد. المرساد اعلام کرد که به اعترافات تازه یکی از اعضای پاکستانی گروه داعش دست یافته است که در بازجویی‌ها اطلاعاتی درباره مراکز آموزشی، شیوه‌های جذب نیرو و فعالیت‌های پنهان این گروه در منطقه ارائه کرده است. بر اساس اعلام المرساد، اطلاعات به دست آمده می‌تواند در شناسایی شبکه‌های پشتیبانی و مسیرهای ارتباطی داعش در افغانستان و پاکستان مؤثر واقع شود. منابع امنیتی می‌گویند بررسی محتوای این اعترافات ادامه دارد و نتایج آن پس از تکمیل مراحل فنی و اطلاعاتی منتشر خواهد شد. در پی انتشار این خبر، بار دیگر بحث درباره نقش و منشأ فعالیت‌های داعش در 2 سوی مرز افغانستان و پاکستان مطرح شده است. اسلام آباد طالبان را متهم می‌کند که در مقابله با فعالیت‌های داعش ناکام بوده یا از تحرکات این گروه در برخی ولایات چشم پوشی کرده است. در مقابل مقامات طالبان این اتهامات را رد کرده و تأکید دارند که ریشه فعالیت‌های داعش در سیاست‌های امنیتی پیشین پاکستان نهفته است و گروه‌های افراطی که طی دهه‌های گذشته در خاک پاکستان شکل گرفته‌اند اکنون با تهدیدی برای خود این کشور و سراسر منطقه تبدیل شده‌اند. رستاق بزرگترین و پرجمعیت‌ترین ولسوالی تخار که باشندگان آن از حکومت خواهان ارتقای این ولسوالی به ولایت‌اند. شماری از باشندگان رستاق می‌گویند طی 20 سال حکومت گذشته بارها موضوع ارتقای این ولسوالی به ولایت از سوی مسئولان وقت مطرح گردیده بود، اما اقدام عملی برای انجام آن صورت نگرفت. گزارشی داریم از همکارم آیه خاوری.
رستاق بزرگترین و پرجمعیت‌ترین ولسوالی تخار که باشندگان آن از حکومت خواهان ارتقای این ولسوالی به ولایت اند. شماری از باشندگان رستاق میگویند طی 20 سال حکومتی گذشته بارها موضوع ارتقای این ولسوالی به ولایت از سوی مسئولان وقت مطرح گردیده بود، اما اقدام عملی برای انجام آن صورت نگرفت. به گفته این باشندگان، ولسوالی رستاق به دلیل مساحت بیشتر و نفوس زیاد باید به سطح ولایت ارتقا پیدا نماید تا باشد با استفاده از آن مشکلات مردم در بخش های مختلف کاهش پیدا کند.
مساحتی از این ولسوالی رستاق هم نسبت به تمامی همی ولسوالی های مربوط ولایت طالقان وسیع و کلان است. تقریبا اگر شما متوجه شده باشین که 8 یا 10 ولسوالی ولایت تخار حساب بکنین، بعدا نفوسی رستاق اگر تشکیل بده قطعی مساحتش، چون ایجا منطقه زراعتی هست، مردمش مردمی بسیار کارگر و دیقان بودن از قدیم.
شیخ خلیل الله فخری یک از متنفذین تخار میگوید ماورای کوکچک بیش از 6 ولسوالی را احتوا میکند شایسته یک ولایت است و باید حکومت بر این خواست دیرینه مردم توجه نماید.
مقامات امارت اسلامی و همچنان از رئیس الوزراء سب، از وزارت شهرسازی، دیگر وزارتایی که همکار و زیربط هستند به برنامه، ما خواهان هستیم و ما هم آرزومند هستیم و ما هم تقاضامند هستیم در موارد کوچه حتما یک ولایت تشکیلش داده شوه.
باشندگان این ولسوالی میگویند رستاق به دلیل فاصله زیاد با طالقان مرکز این ولایت از سالهای دراز بدین سو به یاد فراموشی سپرده شده است و اکنون زمان آن فرا رسیده تا حکومت این ولسوالی بزرگ و پرنفوس را با ولایت ارتقا بدهد.
ولسوالی رستاق ولسوالی در افتاده است، اما بسیار پرنفوس و وسعت کلان دارد. حق یک ولایت دارد، خصوصا ماورای کوچه بسیار است که یک جزیره بسیار کلان است.
در ماورای کوچه از لحاظ جغرافیاییش بهترین ولسوالی است، هم نفوس خوب داره، هم موقعیت جغرافیاییش بزرگ است. باید ولایت شود. ما از مسئولین تقاضا به عمل میاریم که هر چیز زودتر تقاضای مردم رستاق گوش کنند و ایرا به ولایت تبدیل کنند.
در همین حال مسئولان محلی تخار میگویند درخواست مردم ولسوالی رستاق را مبنی بر ارتقای این ولسوالی به ولایت به رهبری حکومت شریک خواهند ساخت. محمد عارف سخنگوی والی تخار میگوید خواست مردم مبنی بر ارتقای ولسوالی رستاق به ولایت یک ضرورت اجتماعی است و آنان این موضوع را با رهبری حکومت شریک خواهم کرد.
ای درخواست مردم بسیار یک درخواست بجا و دقیق است. انشاءالله مقامات محلی تخار ای وعده را میتن که ای پیشنهاد را رسما با مقامات رهبری شریک بسازن و در قسمتی که ای ولسوالی تبدیل شود و به ولایت و یکی از دستاوردهای مقامات محلی باشه، انشاءالله العزیز در عرصه تلاش صورت میگیره.
ولسوالی رستاق با داشتن بیش از 300 دهکده خرد و بزرگ و 1976 کیلومتر مربع مساحت در مسیر راه معروف ابریشم قرار گرفته است که اکنون با داشتن بیش از 350,000 نفر یک از ولسوالی های بزرگ و پرنفوس تخار به شمار می رود. این ولسوالی اکنون جدا از اینکه با برخی از ولسوالی های بدخشان مرز مشترک دارد، با بسیاری از ولسوالی های تخار نیز همسرحد است و باشندگان آن از حکومت خواهان ارتقا و تبدیل شدن این ولسوالی به ولایت اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم.
دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قتل سوم قسمت سوم تنظیم برای رادیو سید محمد علوی دوستان عزیز شنونده شما در دو قسمت قبلی این داستان شنیدین که رونالد مردی است که اقدام به قتل دو زن کرده است. او ابتدا با این زنان که شرایط مشابهی داشتند یعنی ثروتمند و مجرد و همچنین بدون وارث بودند طرح دوستی ریخته و با آنها ازدواج می کند و بعد از ازدواج هم با یک پلان دقیق کاری می کند که این زنان وصیت خط نوشته کنند که بعد از مرگشان تمام داراییشان به همسرشان یعنی رونالد تعلق دارد. بعد از اینکه این وصیت خط نوشته شد، آن زنان بخت برگشته را در حمام به قتل می رساند. البته ظاهر این کار مثل یک اتفاق در اثر برق گرفتگی در حمام می باشد. پلیس با او مظنون می شود و حتی برای قتل دوم یعنی زن به نام جولیا کار به محکمه می کشد. اما در محکمه به دلیل اینکه مدرک و سند برای دست داشتن و قتل جولیا پیدا نمی شود، رونالد تبرئه می شود. رونالد با دنبال قتل سوم خیش هست. او با زن به نام کارولین آشنا می شود و طرح دوستی می ریزد و سرانجام با او ازدواج می کند. کارولین هم مثل دو زن مقتوله دیگر تنها و مجرد است. حال با ما همراه باشید و قسمت سومی و پایانی این ماجرا را شنونده باشید.
راستی عزیزم،
بله،
من یک پیشنهاد دارم. نمیدانم خودت نظرت درباره پیشنهاد چی است.
خب پیشنهاد خودت میشنوام بعد نظرم میگم برایان عزیز.
پیشنهاد میدم ایست که هر دوی ما یک وصیت خط نوشته کنیم، چی میگی؟ ها؟
چی؟
بله
وصیت خط؟
آه تشویش نکو.
خب
میدونی بر چی؟ یک اقدام احتیاط آمیز است که از عشق و علاقه سرچشمه میگیره. وصیت خط نوشته میکنیم که اگه من زودتر مردم،
خدا نکنه،
که امیدوارم اما تو باشه، تمام داراییم به خودت تعلق بگیره.
چی داری تو؟ چه مال و اموالی داری؟
باز من برات میگم خب؟ و بالعکس اگه زبانم لال خودت زودتر اتفاقی برات افتاد، ثروت و داراییت هر چی که هست به من برسه. چی میگی؟ نظرت چی هست؟
راستش یک ذره خفه شدم.
چرا؟
دلم نمیخواد درباره صحبت بکنم. حالا میتونم فکر بکنم بعدن جوابت با تو؟
خدای من، معلوم است که میتونی فکر کنی. هیچ اجبار عجله هم نیست. اگه میخوای اصلا یه پیشنهاد من رو قبول نکن.
آخه ما هنوز 3 هفته است که ازدواج کردیم.
بله میدونم.
به این چیزا فکر کنیم؟
فرق نمی کنم. بالاخره آدم از فردای خود خبر نداره. خبر داره؟ به نظر من بهتر از این کار شده. اگه من موضوع تر مردم تمام دارایی من به تو برسم.
چند روز بعد کارولین به رونالد گفت که با پیشنهاد او مبنی بر نوشتن وصیت خط موافق است. بعد از اینکه وصیت خط تنظیم شد، رونالد برای اینکه روال معمول کار بگذرد، چند هفته صبر می‌کرد و بعداً اقدام به اجرای نقشه قتل می‌کرد. اما دو مسئله باعث شده بود که او این بار تصمیم بگیرد که زودتر نقشه‌اش را عملی کند. اول اینکه کارولین بعضی چیزها را از او پنهان می کرد. او یک سیف داشت که مدارک و اسناد مهم خودش داخل سیف نگاه می کرد. دومین مسئله ای بود که کارولین شله بود که رونالد او را به شرکت خودش ببره و به پرسنل خودش معرفی کنه، در حالی که شرکتی در کار نبود.
همسایه های محل جدید هم آدم های خاصی بودند که باعث می شد رونالد زودتر دست به کار شود.
کارولین عزیز.
بله برایا.
امروز راستش خودت دیدم که با یکی از همسایه ها، یک مرد که البته من نمیشناختمش، گپ میزدی؟
بله، آقای الکس.
الکس نامش هست؟ میتونم پرسان کنم چی کار داشت همراه خودت ها؟
کار خاصی نداشت، یک سوال از ما پرسان کرد.
خب
سوالش درباره تو بود.
در مورد من؟
بله. پرسید که ازدواج کردین، باز همسرتان کار و کمایش چی است؟ از همه سوالای قسمی.
خب چرا در مورد من سوال جواب کنه؟ خب علتشو نگفت؟
نه علتشو نگفت. خب همسایه است دیگه، فهمیده من ازدواج کردم، حتما میخواسته اطلاعاتی به دست بیاره.
خب چی گفتی به اون آقای چی بود نامش؟ الکس. الکس. خب چی بله. گفتی؟
همون چیزایی که باید میگفتم.
خب؟
گفتم که شوهرم رئیس یک شرکت تجاری است.
گفتی که رئیس یک شرکت تجاری؟
بله دیگه، درست است، اشتباه خو نگفتم.
خب
راستی؟
بله بله.
یک گفت دیگه.
چی؟
زمان و سپرایزی که وعده داده بودی نشد؟
آه یادت نرفته کارولین، هفته آینده بخیر خودتم میبرم معرفی میکنم و البته سورپرایزی که گفته بودم هم ده همون معرفی است. فهمیدی؟
بی صبرانه منتظر هستم برایان عزیز که ببینم سورپرایز چی است.
قول ما قول است، خاطر جمع باشه.
رونالد به طرف حمام رفت. تپ حمام پر از آب کرد. حمام ساکت برق نداشت و بخاری برقی سفیده از بیرون به برق وصل کرد. بخاری گرم و سرخ شد. او برق ساختمان قطع کرد و بخاری را درون تپ انداخت. میخواست که کارولین با خودش فکر کنه که بخاری به طور اتفاقی در داخل تپ حمام افتیده. سپس کمی عطر داخل تپ حمام انداخت. بعد از انجام این کارها در حالی که از خانه بیرون می رفت رو به کارولین کرد و گفت: عزیزم، ما تا شرکت باید برم، حمام برات گرم کردیم. راستی امشب و شام باید بیرون بریم، نان شب بیرون می خوریم. کارولین از رونالد بسیار زیاد تشکر کرد و به طرف حمام براه افتاد. رونالد وقتی از پله ها پایین رفت با خودش محاسبه کرد که چه زمان کارولین به سمت حمام میرسه و با بخاری افتاده داخل تپه حمام مواجه میشه. برق ساختمان وصل کرد و برای خودش به طرف شرکت ادامه داد. میدانست که چند ساعت بعد که برگرده به خانه با جسد بیجان کارولین مواجه خواهد شد که در اثر برق گرفتگی جان خودش از دست داده باشه. فکر کرد که بهتر است بلافاصله بعد از رسیدن به خانه و مواجهه شدن با جسد بیجان کارولین موضوع را به پلیس خبر بده که به او شک نکنند. چند ساعت بعد وقتی رونالد به خانه برگشت با کمال تعجب دید که خبری از همسرش کارولین نیست. بسیار تعجب کرد. به سمت حمام رفت. یک یادداشت بعد دروازه حمام به خط خود کارولین چسبانده شده بود.
چی هست؟ یاد داشته؟ سلام رونالد عزیز. چی؟ چی بس؟ نام واقعی من از کجا میدانسته؟
میدانم که وقتی یاد داشته مرا بخوانی از این که نام واقعی تا نوشته کدم جد که خواهی خورد. نمیخواستم یاد داشته نوشته کنم، ولی دلم نشد که نوشته نکنم. برای هر زنی به سن و سال ما، وقتی مردی به او پیشنهاد ازدواج میته، این سوال مطرح میشه که او با چه انگیزه ای میخواد با ما ازدواج بکنه. بان که اول من خودم معرفی کنم. من خواهر ریزه آلیس هستم. نام واقعی من آناست. من به مرگ خواهر مشکوک بودم. از همین خاطر به خودت نزدیک شدم تا بفهمم قاتل خواهرم چه کسی است. چرا که پلیس هم این دوسیه را به علت نبود مدارک کافی رها کرده بود. راستش اول فکر کردم که گپای خودت حقیقت داره و به من علاقه داری، اما وقتی موضوع وصیت خط پیش آمد شک کردم. بخصوص از زمانی که مشاهده کردم خودت تغییراتی ده حمام دادی شکم بیشتر شد. با آقای الکس که یک پلیس است مشوره کردم. وقتی تصویر خودت به پلیس نشان دادم، اونا سابقه خودت و ای که در قتل دو زن به سن و سال من و با شرایط من مظنون بودن این را بررسی کردن و خودت زیر نظر گرفتن. بله آقای الکس، همو همسایه خودمان که مدت ها میشه خودت زیر نظر داره و به خودت مشکوکن. من شاید احمق باشم، ولی نه اونقدر که تو فکر کردی.
آقای رونالد،
تو کی هستی؟
افسر دایره جنایی پلیس. الکس هستم. خودت به آخر خط رسیدی.
شما به چه حقی داخل خانه ما شدن؟ من خلاف نکردم.
فکر نمی کنم که این دفعه بتانی خود از چنگ قانون خلاص کنی. ما یک شاهد زنده داریم.
شاهد زنده؟
بله، یک شاهد زنده.
دوستان عزیز، در تحقیقات و بازجویی پلیس سرانجام رونالد به قتل‌های گذشته خودش نیز اعتراف کرد.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه کنکاش باشید.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ سپری کردیم.
تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود دارد.
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. چهارمین نشست وزیران داخله عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکو پیشتر با شعار همبستگی منطقه‌ای، امنیت و توسعه پایدار در تهران برگزار شد. در این نشست که پس از 15 سال وقفه برگزار شد، وزیران داخله جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، پاکستان، ترکمنستان و معاونان وزیران داخله ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان حضور داشتند. وزیر داخله عمان و معاون وزیر داخله عراق هم به عنوان مهمان شرکت کردند. توسعه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، مدیریت مؤثر مرزها و توسعه تجارت مرزی، مبارزه با تروریسم، جرایم سازمانیافته و قاچاق از جمله موضوعات اصلی بود که در نشست معاونان و وزیران داخله کشورهای عضو ایکو به آنها پرداخته شد. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی اهمیت برگزاری اجلاس وزیران داخله عضو ایکو در تهران، نقش افغانستان در این سازمان و اهمیت آن برای این کشور می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران را در نشست مذکور بشنوید.
خوشبختانه اراده اعضا برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها در آینده به خوبی نمایان است. سازمان ایکو به عنوان پلی برای اتصال ملت‌های منطقه، بستری ارزشمند برای گفتگو، تبادل تجربه و همافزایی در تمامی حوزه‌هاست. در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها به سرعت در حال تحولند، همکاری مشترک و منطقه‌ای نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.
اسد مجید خان، دیپلمات پاکستانی و دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو، در نشست مطبوعاتی پایان اجلاس ایکو در تهران گفت همکاری‌های بسیار خوبی ممکن شده و در این نشست استقبال ویژه‌ای هم از حضور افغانستان شد. وی افزود نکاتی در خصوص امنیت مرزها و مهاجران مطرح شد که با همکاری سازمان ملل متحد و سازمان‌های تابعه آن ممکن خواهد شد. اسکندر مؤمنی، وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران، هم سیاست قطعی ایران را توسعه تعامل با همسایگان خواند و اظهار کرد. بیانیه پایانی نشست ایکو بستری برای همکاری‌های هرچه بیشتر در آینده خواهد بود. وی در اظهاراتی عنوان کرد که دیدگاه‌های اعضا در مورد موضوعات مختلف به هم نزدیک بود.
اجلاس وزرای کشور عضو ایکو با پیشگامی جمهوری اسلامی ایران و گامی که برداشت این اجلاس در تهران برگزار شد. نشست‌های کارشناسی، صورت گرفت. همه کشورهای عضو به اضافه دو مهمان ویژه و همچنین چند سازمان بین المللی در این نشست مهم حضور داشتند. کشورها استقبال خوبی کردند. یکی از ظرفیت‌هایی که ما در راستای سیاست منطقه گرایی و توسعه روابط با همسایگان دیدیم مقبول مونده همین نشست وزرای کشور هست برای توسعه تعاملات اقتصادی، تجاری و امنیتی. صحبت‌های اعضا نشون میداد که چقدر مشتاق بودن این جلسه زودتر برگزار میشد و در همین جلسه قرار شد سال آینده در پاکستان برگزار بشه. بسیاری نگاه‌ها به هم نزدیک بود. خوشبختانه تفاهم زیادی روی موضوعات داشتن. بیانیه پایانی در خصوص توسعه تعاملات در حوزه‌های امنیتی، مبارزه با جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، همکاری‌های در حوزه ترانزیت و حمل و نقل مورد تاکید و تصویب قرار گرفت و ما دولت با تدبیر رئیس جمهور محترم از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات مردم و توسعه روابط با همسایگان که ظرفیت بسیار خوبی هست استفاده میکنه و اکوی ظرفیت بسیار بسیار مهمی هست برای این توسعه روابط، گسترش روابط در حوزه‌های حمل و نقل، تجارت و انشالله ما در آینده هم ثمرش رو بیشتر از این خواهیم دید.
از قاسم غفوری، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی پرسیدیم اینکه نشست وزیران داخله کشورهای عضو اکو پس از وقفه طولانی در شرایط فعلی در تهران برگزار شد نشان دهنده چیست؟
این نشست پس از 15 سال وقفه برگزار میشه و این مسئله بیانگر دو اصل مهم هست. نکته اول این هستش که جمهوری اسلامی ایران داره چنان ظرفیت و پتانسیلی هستش که تونسته یک نوع همگرایی و اجماع رو بین چندین کشور منطقه‌ای فراهم بکنه و زمینه ساز برگزاری این نشست بشه و این خودش ظرفیت‌های ایران رو در معادلات منطقه‌ای و جهانی نشون میده. و نکته بعدی این هستش که برگزاری این نشست پس از سال‌ها بیانگر رسیدن این کشورهای منطقه به یک دیدگاه مشترک هست، مبنی بر اینکه رفع مشکلات منطقه، رفع سوء تفاهمات و رسیدن به اهداف مشترک در گروه رسیدن به یک ساختار بومی و منطقه‌ای هستش و میشه گفت که احیا کردن اکو رو ما در نشست تهران شاهد هستیم و این میتونه یک مؤلفه مهمی در معادلات جهانی باشه. به عبارت دیگه میشه گفت نشست تهران پس از سالها نشون میده که این کشورهای منطقه به جای رویکردهای متفرقه‌ای که داشتن، برخی رویکردهایی که به کشورهای غربی داشتن، الان به این نتیجه رسیدن که دیگه ساختار یک جانبه گذشته در نظام مدرن معنایی نداره و نظم نوینی در حال شکل گرفتن هست که اتحادیه‌های منطقه‌ای میتونه یکی از بازیگران و مؤلفه‌های تحقق اهداف کشورها باشه.
روابط منطقه‌ای در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، امنیتی و اقتصادی تا چه حد مهم است و نقش متقابل افغانستان و اعضای اکو در شرایط حاضر چگونه است؟ نظر ادریس رحمانی، کارشناس سیاسی افغانستانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با تلویزیون طلوع افغانستان داشت.
روابط منطقه‌ای و روابط اقتصادی و روابط امنیتی مسائل است که خب همشون مسائل مهم است و در این وضعیت که افغانستان است هر چیزی که بتونه یک گوشه از مشکل حل کنه موثر تمام میشه. ولی رفتن یک نفر به نمایندگی از افغانستان و او هم از بخش امنیتی به شدت اشاره به این میکنه که احتمالاً مسائل بیشتر در اطراف مسائل امنیتی و مسائلی که در حداقل یک ماه آخر در داخل افغانستان بین افغانستان و پاکستان و این مسائل جریان داشته، اینا روی اجندا بیشتر باشه تا این که کدام قرارداد اقتصادی که به احتمال اغلب شما کسر مثل از تیم ملا برادر کار دارین، از کس کار دارین که برند صحبت بکنن. خب ایکو در کل یک فرم نسبتا وسیع تر است و افغانستان میتونه بنویسه یک ابزرور یا کسی که تنها میخواه اونجا باشه بنویسه یکی از کشورهای منطقه اتفاق بفته. با در نظر داشت از اینکه ما پیوسته منعیسی یک بازاری که تولید نمی کنیم ولی تنها می خریم و می خوریم یا می پوشیم، در اون صورت بعضی مخاطر هم میگم که در چنین یک فارم ها اگر از بود اقتصادی به مطرح کنیم ببینید او قرار مسئله الهی که مسئله انتقال نفت و گاز مطرح باشه و در اون صورت مسئله امنیتی با مسئله اقتصاد در حدود وصل میشه.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش اهمیت برگزاری اجلاس وزیران داخله عضو ایکو در تهران، نقش افغانستان در این سازمان و اهمیت آن برای این کشور است. تحولات اخیر منطقه چه تأثیری در برگزاری نشست ایکو با رویکرد امنیتی و اقتصادی در تهران داشته؟ نظر آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
برگزاری این نشست در تهران پس از چند تحول مهم هست. از یک طرف به حال این بزرگترین نشستی هستش که پس از جنگ 12 روزه داره برگزار میشه. چند هفته گذشته به حال شاهد بودیم که کشورهای غربی اسنپ‌بک رو فعال کردن و مدعی بودن که با این اقدام فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش میدن و همزمان آمریکایی و اروپایی بر این ادعا بودن که با جنگ 12 و تجاوزی که آمریکایی ها به ایران داشتن و فعال شدن مکانیزم معاشه و تحرکاتی غربیشن ایرانی ها گزینه ای جز روی کرده تسلیم شدن در برابر غرب ندارن. برگزاری نشست ایکو در تهران از یک طرف بیانگر ظرفیت ها و جایگاهی هستش که ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی داره و اینکه اون ادعای که غربی ها مطرح میکنن مبنی بر انزوای ایران ضعیف شدن ایران عملا یک ادعای پوچ و بی حاصل بوده. این ساختاری که در تهران تشکیل شده و حضور کشورها در نشست تهران در کنار اینکه اعتماد کشورها به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت های ایران نقش مؤثر اون در معادلات منطقه‌ای رو اثبات میکنه، نوعی همگرایی و تعامل رو در عرصه منطقه‌ای به نمایش میاره. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای اصل توسعه روابط و همکاری ها با کشورهای منطقه عملا در نشست ایکو در حال شکل گرفتن هستش. نشست ایکو رو ما میتونیم ادامه مسیری بدونیم که جنبش عدم تعهد با 120 عضو در حمایت از پایان قطعنامه 2231 اعلام کرد یا 20 کشور دوستدار منشور ملل متحد از ایران. نشست ایکو با این ظرفیت میشه گفت ادامه مسیر تایید رفتارهای صلح‌آمیز و نقش مؤثر ایران هست و به نوعی میشه گفت این نشست واکنشی هستش در رابطه با رفتارهای مخربی که کشورهای غربی طی هفته‌های اخیر علیه ایران شد.
اعضای سازمان همکاری اقتصادی ایکو در رابطه با وضعیت فعلی امنیتی افغانستان و مسائل مربوط به آن چه نظری دارند و چگونه برنامه‌های خود را در این زمینه تنظیم می‌کنند؟ دیدگاه آقای رحمانی را بشنوید.
اعضای ایکو تمام کشورهایی که در چهار طرف افغانستان هستند و فراتر از چهار طرف افغانستان هستند فعلا دیدگاهشان در قبال افغانستان همه یک نواخت است و ای است که افغانستان به کدام مسیر میره. به مخاطر هم هر باره که یک تحول امنیتی در افغانستان حتی به شکل بسیار کوچکش برای یک چند روز اتفاق میفته، اما محاسبه اکثری کشورها تغییر میده. آنچه در چند هفته گذشته اتفاق افتاد برای بسیار کشورهایی که افغانستان پیوسته مشاهده میکنند ولی برای کشورهای همسایه بی‌نهایت مهمتری بود که شما اگر فرض مثال در ظرف 24 ساعت با اندکترین تنش سیاسی که معمولا در گذشته ها مورد ماست تنشوار معمولا اول در سطح دیپلماتیک یک دفعه مطرح میشه، باز اگر حل نشد راستن میرین در سطح تنش های کم نسبتا تهدید کننده و باز میرین دست به عمل میزنیم. ولی واکنش بسیار سریع دولت فعلی در مقابل پاکستان، من مطمئن هستم که اکثر کشورها را مجبور میسازند که یک لحظه مکس بکنند که خب اگر فرضاً تنش صورت بگیره در چنین یک حالت میخواین شما سر گفتگو را باز بکنیم که خب باید بشینیم یک پروتکل داشته باشیم که اگر تنش ایجاد میشه او را چگونه دنبال میکنیم. ما راستاً 24 ساعت دست به عمله میزنیم و به این شکل پیش میریم، یا اینکه اگر با همین دولت به محض اینکه کمی فراتر از یک گفتگو تنش بکنین احتمالاً باید منتظر یک جنگ باشه. یکی است. دوم دیگه ای است که بگویم خب خیبر بشینیم یک پروتکل تنظیم بکنیم، یک ساختاری که اگر تنش ایجاد میشه چگونه رو مدیریت بکنیم.
با توجه به فشارهای غربی ها بر جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نشست اکو در تهران جایگاه ایران را در منطقه چگونه تعریف می کند و چه پیامی دارد؟ آقای غفوری:
جمهوری اسلامی ایران با برگزاری نشست اکو داره اقدامی عملی رو در برابر اسنپک انجام میده و این نشونگر این هستش که عملا اون فضایی که غربی ها به دنبال اون بودن، یعنی ایجاد الغای فضای نجنگ نسل و جنگ ادراکی که برای شرطی سازی اقتصاد و عرصه اجتماعی ایران داشتن، عملا با حضور کشورها و مقامات ارشد کشورها در نشست تهران فرو پاشیده و جامعه جهانی شاهد ظرفیت هایی هستش که جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای داره. نشست اکو میتونه از یک طرف دستاوردهای